ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شامگاه شنبه 25 دی ماه. 30 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو و صد البته که با خبر آغاز میکنیم از مینا بهارمست.
رای گیری در همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران 1-0 بر کره شمالی پیروز شد. رئیس پارلمان تونس به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. پس از یک هفته رأی‌گیری در جنوب سودان برای تعیین سرنوشت آن، رأی‌گیری به پایان رسید. رأی دهندگان به استقلال جنوب از شمال سودان آری یا نه خواهند گفت. مسئولان انتخابات و ناظران خارجی از مشارکت بالای مردم و برگزاری همه پرسی در آرامش تمجید کردند. انتظار می‌رود نتیجه همه پرسی پاسخ مثبت به استقلال جنوب که عمدتاً مسیحی نشین است، از شمال که عمدتاً مسلمان نشین است باشد. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره شمالی در چارچوب جام ملت‌های آسیا که در قطر برگزار شد با نتیجه 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. کریم انصاری فرد گل ایران را زد. رئیس پارلمان تونس فواد مبزع به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه آقای مبزع را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرده بود. او که 77 سال دارد 2 ماه فرصت خواهد داشت تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که رئیس جمهوری در تونس تغییر می‌کند. روز جمعه ابتدا محمد قنوشی نخست وزیر تونس به طور موقت اداره این کشور را بر عهده گرفته بود. اتحادیه عرب از مقام‌های تونس خواسته است آرامش خود را حفظ کنند و نگذارند کشور در بحران فرو رود. نارامی در خیابان‌های تونس همچنان روز شنبه ادامه داشت. همچنین بر پایه گزارش‌ها 10 نفر در آتش‌سوزی در زندان در تونس کشته شدند و عده‌ای نیز گریختند. نخست وزیر سوریه محمد ناجی عطری روز شنبه با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفتگو کرد. علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفت دو طرف همکاری در زمینهای اقتصادی، بازرگانی، نفت و برق و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را بررسی کردند. مناسبات دو کشور از سال گذشته رو به بهبود گذاشته است. عراق در آن زمان سفیر خود را فراخواند و دمشق را متهم کرد که حملات تروریستی در بغداد از سوریه سرچشمه می‌گیرد. مقام‌های ایران و شمالی از کشورهای جهان امروز بازدید 2 روزه از تأسیسات هسته‌ای عراق، اصفهان و نطنز را آغاز کردند. اما نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان و اتحادیه اروپا از حضور در این بازدید خودداری کردند و یا به ایران دعوت نشده بودند. روسیه، چین، ترکیه، برزیل، سوئیس و اتحادیه اروپا دعوت ایران را نپذیرفتند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران دعوت نشده‌اند.
با سپاس از مینا بهارمست و آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. واکنش‌های جهانی به تحولات اخیر در کشور تونس. پیروزی سریع قیام مردم تونس پرسش‌هایی را در میان وبلاگ‌های ایرانی برانگیخته است. چرا تونسی‌ها پیروز شدند اما جنبش مردمی در ایران هنوز نه؟ با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردیم. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه سفیر افغانستان را احضار کرده و به تظاهرات روز پنجشنبه مردم افغانستان در مقابل سفارت ایران در کابل اعتراض کرد. مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت امور علوم از بازنگری 400 هزار سرفصل درسی دانشگاه‌های ایران خبر داده است. با یک کارشناس مسائل آموزشی نیز گفتگو کرده ایم. همه اینها در همین 26 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک روز پس از پیروزی قیام مردمی علیه زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس و خروج وی از کشور، گزارش‌هایی رسیده حکایت از ورود رئیس جمهوری مخلوع تونس به شهر جده در عربستان سعودی دارد. همچنین صبح امروز شنبه فواد المبزع رئیس مجلس نمایندگان تونس به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور معرفی شد. گرچه هنوز معلوم نیست که وی زمام امور را به دست گرفته است یا خیر. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به واکنش‌های جهانی به تحولات اخیر در تونس.
در تونس یک روز پس از فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی از کشور، مسئولان دولتی در حال مذاکره با احزاب مخالف برای تشکیل دولت وحدت ملی هستند. اما در کنار این مذاکرات در داخل کشور، واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به برکناری زین العابدین بن علی از قدرت رو به افزایش است. یکی از نخستین واکنش‌ها را باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انجام داد. آقای اوباما در بیانیه‌ای ضمن تحسین شجاعت و شأن و منزلت مردم تونس، خواستار اعاده آرامش پس از هفته‌ها اعتراض‌های خشونت‌آمیز در این کشور شد. باراک اوباما گفت امریکا و جامعه بین‌الملل درباره شجاعت و عزم راسخ مردم تونس برای احقاق حقوق جمعی خود شهادت می‌دهد و تصاویر مردم تونس را که در صدد شنیده شدن حرف‌ها و صداهایشان بودند به یاد خواهند داشت. رئیس جمهوری امریکا از مقام‌های دولت موقت تونس خواست تا به وعده‌هایشان در زمینه برگزاری انتخابات آزاد و سالم پایبند باشند. در سازمان ملل نیز بان کی‌مون دبیر کل این سازمان در بیانیه‌ای خواستار رعایت کامل آزادی بیان و تجمعات و نیز نتیجه دموکراتیک برای تحولات تونس شد. اما در پاریس، نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه فرار رئیس جمهور تونس و تحولات اخیر این کشور را به منزله تغییر قانون اساسی تونس خواند و پایان اعتراض‌ها و خشونت‌ها را خواستار شد. دولت فرانسه دیروز در حالی که شایع شده بود که زین العابدین بن علی در راه پاریس است، ورود رئیس جمهور فراری تونس به این کشور را رد کرده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بر تحقق آرزوهای دموکراتیک مردم تونس از طریق گفتگو و راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرده است. اما در جهان عرب اغلب سران کشورها فعلا ترجیح دادند از موضع‌گیری مستقیم و صریح در قبال تحولات تونس خودداری کنند. عربستان سعودی که حالا زین العابدین بن علی در آنجا مستقر شده، ابراز امیدواری کرده که مردم تونس بتوانند از مرحله دشوار فعلی عبور کنند. قطر نیز اعلام کرده که به حق مردم تونس برای انتخاب رهبرانشان احترام می‌گذارد. در مصر و اردن نیز تجمعاتی در حمایت از مردم تونس و در مقابل سفارتخانه‌های این کشور در عمان و قاهره شکل گرفته است. این در حالی است که اتحادیه عرب نیز از گروه‌های سیاسی تونس خواسته است وحدت و ثبات کشور را حفظ کنند. و نهایت اینکه در ایران رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تحولات تونس موضوع داخلی این کشور است و ایران امیدوار است با تدبیر رهبران جریانات فکری و سیاسی تونس وضعیت مطلوبی که منافع ملت تونس را در بر داشته باشد در این کشور حاکم شود.
گزارش مراد ویسی را می شنیدید. اما همانگونه که شنیدید، تحولات چند هفته اخیر در تونس منجر به سقوط دولت و خروج اجباری رئیس جمهوری این کشور به خارج شد. اما همین تحولات بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و وبلاگ‌های فارسی داشته. از مهمترین پرسش‌های مطرح شده در این وبلاگ‌ها این است که چطور جنبش مردمی تونس با این سرعت به پیروزی رسید، اما جنبش مردمی در ایران هنوز موفق نشده است. در همین زمینه همکارم رضا چمالی گفتگوی کرده با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، و نخست از او درباره علت بازتاب گسترده تحولات تونس در فضای وبلاگ‌های فارسی پرسیده است.
من اول عبارتی رو از عبدالرحمن راشد، سردبیر سابق الشرق الاوسط و مدیر تلویزیون العربیه نقل کنم. بعد از جریان جنبش سبز میگفت تمام سرزمین‌های عربی و خاورمیانه نگاهشون به ایرانه. 100 سال پیش شما نهضت مشروطه داشتید و بعد از شما بود که پای مشروطیت به خیلی جاها رسید. بعد جنبش ملی شدن نفت بود که بعدش ما کانال رو ملی کردیم، کانال سوئز رو، و همینطوری انقلاب اسلامی که اومد موجی از اسلام‌گرایی رو صادر کردید و حالا شما هستید که دموکراسی رو دارید صادر میکنید و جوانان شما و جنبش سبز شما تأثیری چنان در سرزمین‌های عربی گذاشته که این همه تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی رو یک شب خونسا کرده و جوانان عرب نگاهشون به ایران. طبیعتاً تأثیر آنچه در تونس اتفاق افتاد با توجه به اینکه اینجا و آنجا دستبندها و نوارهای سبز رو هم مشاهده میکردیم و و اظهاراتی که جوانان میکردن و جا به جا به ایران اشاره میکردن خیلی طبیعی است که تأثیر متقابل هم داره و در ایران امروز مردم مقایسه میکنن بین این حرکت و جنبش سبز.
آقای نوری‌زاده، الان پرسشی که مطرحه اینه که بیشتر فعالان در فضای وبلاگ فارسی میگن که چطور جنبش مردمی تونس ظرف یک ماه به پیروزی میرسه اما جنبش مدنی ایران بعد از یک سال هنوز به نتیجه نرسیده.
جنبش سبز در پی یک خواست معین آغاز شد، به این معنا که انتخاباتی صورت گرفت، رأی مردم به سرقت رفت و طبیعتاً ابتدا آمدن به دنبال رأیشون. اگر در جریان جنبش ایران یک رهبری مشخص و قدرتمندی وجود داشت که می توانست مقاومت مردم رو تداوم بده، مسلم در ایرانم به پیروزی می رسیدن.
اما آقای نوری‌زاده، در جنبش مردمی تونس هم رهبر و یا لیدر شناخته شده جهانی وجود نداشت، ولی می بینیم که خیلی راحت جنبش به راه خودش ادامه داد.
در ایران اون رهبری فرهمند مقتدر مثل آقای خمینی یا دکتر مصدق وجود نداشت، ولی به هر حال مردم نگاهشون متوجه دو قطب اصلی بود که ببینن اونا چه میکنن. در تونس این خلا وجود داشت، یعنی به این معنا که اسلامی ها که در دهه 80 خرد شده بودند و از صحنه خارج شده بودند، سوسیالیست ها همینطور، نیروهای سکولار جامعه همینطور. بنابراین ببینید شورش کور در تونس آغاز شد، بعد جامعه مدنی روشنفکران متوجه شدند که این شورش کور اگر ادامه پیدا بکنه چیزی از کشور باقی نخواهد ماند. اینجا بود که اونا اومدن به وسط میدان و طبیعتاً یک نکته مهم دیگه به نظر من این بود که حاکمیت با مردم گفتگو میکرد، یعنی دو طرف نگران بودن و میخواستن شورش حالت کوری رو پیدا نکنه و اینا عاملی شد که در تونس موفق بشن. در این حال نظام تونس با نظام ایران فرق داشت. نظام تونس یک نظام متمرکز امنیتی نظامی بود که قدرت و سلطه و حاکمیت در پرتو حضور شخصی به نام بن علی، همسرش، برادر همسرش و یک مجموعه دورش بود. در ایران قدرت حالت ملوک و طوایف داره، تعدد مراکز قدرت و عدم هماهنگی با اینا، اینا همه باعث شد که در این حال حاکمیت بتونه فرصتی به دست بیاره و با انتقال مسئولیت ها از این شانه به آن شانه بتونه در برابر جنبش مردم مقاومت کنه.
آقای نوری‌زاده، آیا اصلا این مقایسه جنبش مدنی تونس با جنبش مدنی ایران درسته؟ چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی از نظر ساختاری بین این دو جامعه مدنی وجود داره؟
مذهب در تونس مذهب حکومتی نیست، در حالی که در ایران مذهب حالت فشار از بالا رو داره، مذهب حکومتی است. این یکی. مسئله این که در تونس آزادی‌های اجتماعی به وفور وجود داره، شما زنان رو می‌بینید آزادانه بدون حجاب حضور دارن، یا در پلاژهای تونس شما همیشه توریستای اروپایی رو میبینید که آزادانه از آفتاب و دریای تونس لذت میبرن. این مسئله در ایران وجود نداره. و بعد در تونس طبقه تحصیل کرده در تونس در درون امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همشون مشارکت دارن. حالا ممکنه که اینا طرفدار نظام قبلی نبودن، مخالفش بودن، ولی به هر حال حضور دارن. یه حالت قهر و بایکوت در تونس وجود نداشت. به همین دلیل شما الان میبینید اون مجموعه حاکمیت همچنان مسلطه و حالا ارتش از آقای بن علی وفاداریشو پس گرفته، به استیت یا دولت یا اون مجموعه حاکمیت هنوز وفاداره. آنچه برای من تردیدی درش نیست این است که تونس در برابر خطر اسلامی شدن قرار نداره، چون از تمام جوامع عرب دیگه بازتره و روشنتره و جامعه سکولار هم در اونجا جامعه‌ای نیست که بشود انکارش کرد یا پسش زد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک سال پیش وقتی پرونده چند میلیارد تومانی اختلاس در بیمه ایران به سرانجام رسیده بود، نمایندگان مجلس نامه‌ای به آیت الله لاریجانی نوشتند و از او تشکر کردند، اما نامه تشکرآمیز آنها بندی داشت که به رئیس قوه قضاییه یادآوری می‌کرد مبادا برخورد با متهمان در سطح پایین دستی‌ها محدود بماند و دانه درشت‌ها به پای میز محاکمه نروند. حالا یک سال پس از آن نامه و ماجرای اختلاس در بیمه ایران، متهم دانه درشت این پرونده یعنی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، محاکمه نشده است و به هیچ دادگاهی فرا خوانده نشده. آرش حسنی ها گزارشی دارد از این پرونده و شخصی که گفته تا احمدی نژاد هست معاون اول باقی خواهم ماند.
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود متهم به فساد اقتصادی است. آنطور که احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند، اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده اختلاس در بیمه ایران به تایید سه قاضی امین دستگاه قضایی نیز رسیده است. اما تاکنون محمد رضا رحیمی به دادگاه نرفته و پاسخگوی اتهامات خود نبوده. محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال گذشته از دستگاه قضایی خواسته بود تا اگر اطرافیانش فسادی دارند با آنها برخورد کند.
همینجا به قوه قضاییه میگم اگر در بستگان من و اطرافیان من کسی تخلفی کرد، جدیتر و محکمتر برخورد بکنید.
اما با وجود این درخواست، یک سال پس از مطرح شدن اختلاس بزرگ در بیمه دولتی ایران و زمزمه شدن نام معاون اول رئیس دولت به عنوان متهم این پرونده، هنوز محمد رضا رحیمی به دادگاه نرفته است. غیبت محمد رضا رحیمی در دادگاه متهمان این پرونده بارها به موضوعی برای منازعه بین قوای مختلف تبدیل شده است. تا آنجا که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یک بار پیش از این بدون آوردن نام رحیمی و موضوع پرونده اختلاس بیمه چنین گفته بود:
این طریق طریق عدالته. تمام مسئولین مسئول کارهای خودشون هستند. تمام مسئولین باید با آحاد مردم یکسان باشند در قبال قانون و در قبال پاسخگویی به دستگاه قضایی. همه باید یکسان باشند. ما حق نداریم از دوستان خودمون، از حزبی های خودمون، از دوروبر خودمون، از مسئولین خودمون قرار دادیم بی جهت در مقابل قانون دفاع کنیم. این دفاع عادلانه نیست. همه ما باید خودمون رو آماده کنیم برای این کار که اگر دوستان ما، اقربا ما مسئله پیدا کردن مثل دیگران برن در دادگاه پاسخگو باشن، برن از خودشون دفاع کنن، ما که نظر نکردیم محکوم پیدا کنیم.
اما حاضر نشدن رحیمی در دادگاه باعث شده تا یک بار دیگر اتهام زنی ها به برنامه زنده‌ای در تلویزیون دولتی ایران بکشد. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس در برنامه دیروز امروز فردا نامی از رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به میان آورد.
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، در صورت از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزام اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم. این که ما عدالت رو به همه نقاط کشور بردیم فوق العاده عالیه، ولی حتما باید با دستای پاک ببریم.
این پایان مطرح شدن فساد اقتصادی معاون اول محمود احمدی نژاد نبود. احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های دیروز امروز فردا باز از رحیمی گفت:
تبعیض متأسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان می‌کنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهم، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
احمد توکلی پیش از این نیز با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه احضار نشدن معاون اول محمود احمدی نژاد به دادگاه را مقاومت در برابر قانون و خلاف نص صریح قانون اساسی خوانده بود. و البته این همه در حالی است که محمود احمدی نژاد یک سال پیش از این مدعی بود که او و دولتش پرچمدار فساد بودند.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم و البته چوبش هم می‌خوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساد، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال 2010 بر رتبه 146 جهان در گزارش فساد اقتصادی این سازمان ایستاد که در مقایسه با رتبه ایران در ابتدای دولت محمود احمدی نژاد بیش از 50 پله سقوط را نشان می‌دهد.
آرش حسن‌نیا گزارش می‌داد. و اما مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم از بازنگری 400 هزار سرفصل درسی دانشگاه‌های ایران خبر داده است. بیش از نیمی از این تعداد مربوط به دروس علوم انسانی و هنر است. از یک سال گذشته که رهبر جمهوری اسلامی خواستار اسلامی کردن دروس دانشگاهی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی شد، مسئولین آموزش عالی در ایران برای تغییر دادن دروس دانشگاهی به تکاپو افتادند. همکارم مانیا منصور در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، ابتدا از او پرسیده است هدف از اعمال چنین تغییر و تحولات اساسی در دروس دانشگاهی ایران چیست؟
من فکر می‌کنم هدف اصلی از این بازنگری خیلی وسیع بیشتر رشته‌هایی که هست که الان مورد انتقاد وزارت علوم و دولت و مجموعه حاکمیت هستن، رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، رشته‌های هنر، رشته‌هایی که از نظر مسئولین به اندازه کافی اسلامی نشدن یا به اندازه کافی هماهنگ نیستن با سیاست‌های عمومی و فلسفه عمومی حکومت. به خاطر همینم به نظرم با اینکه صحبت از 400 هزار سرفصل درسی در دانشگاه‌ها میشه، ولی بخش عمده این که اون 250 هزار تایش که ازش صحبت کرده به رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی مربوط میشن و در واقع در اینجاست که یه وضعیت بحرانی از نظر اونا وجود داره و همه تلاش مسئولین از سال گذشته به این سو این بوده که به نوعی بتونن جهتگیری علوم انسانی اجتماعی در ایران عوض بکنن و اونو به مسیری بندازن که جهت مطلوب امروز حساب میشه از نظر اونا. یعنی وقتی که اونا صحبت از بومی کردن یا اسلامی کردن این علوم میکنن، در حقیقت منظورشون تغییرات اساسی است در اونچه که الان به دانشجوها گفته میشه و درس داده میشه و این تغییراتی هم که در سرفصل درس‌ها ازش صحبت میشه اساساً در ارتباط با این رشته‌ها هست.
یکی از انتقادهایی که گرفتن به رشته‌های علوم انسانی آموزش مادیگری و بی‌اعتقادی به دین هست، اما تغییر سرفصل‌های دروس هنر به چه دلیل هست و چه سرفصل‌هایی رو از نظر شما میتونه شامل بشه؟
ببینید، اصولاً اگر برگردیم به صحبت‌هایی که ایشون کردن، این تغییرات یا این بازنگری شامل همه رشته‌ها و همه دروس میشه، برای همینم اینقدر تعدادشون زیاده. متأهل همه دروس و همه رشته‌ها دارای در واقع اهمیت و وزن یکسانی در این بازنگری نیستن. دروسی هستن که یا رشته‌هایی هستن که کمتر مورد انتقاد هم، به خصوص رشته‌های فنی، و دروسی هستن که بیشتر مورد انتقادن. رشته‌های هنری همونقدر بهشون انتقاد امروز وارده که در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی. یعنی در رشته‌های هنری هم مسئولین بر این اعتقادن که تا حدود زیادی این رشته‌ها مفاهیم و مسائل کشورهای غربی و فرهنگ غیر اسلامی رو طرح می‌کنن، هنر غیر اسلامی رو طرح می‌کنن، و برای این بازنگری مشمول یه تغییرات جدی میشه در محتوای درسی و سمتگیری های این رشته ها. درسته که رشته های هنری کمتر در ماهای گذشته مورد انتقاد علنی و آشکار بودن، ولی در نگاه مسئولین علت این انتقاد کم این نبوده که از رشته های هنری راضی بودن، بلکه علتش اینه که اون اهمیت ها که برای امروز برای علوم انسانی در رشته های مثل علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق و رشته های مشابه قائلا، هنوز برای هنر قائل نیستن و خاطر همین هم با سر و صدای زیاد مطرح نمی کنن. این بازنگری و مشکل اساسی در این تغییرات اینه که اون چی که باید جایگزین این علوم و این دانش که غربی اسمش گذاشته میشه یا منحرف اسمش گذاشته میشه، اون که باید جایگزین بشه معلوم نیست چیست. یعنی هیچ علمی در ایران تولید نشده که بومی باشه از نظر مسئولین یا و اندازه کافی اسلامی باشه که بخواد جایگزین در واقع علوم و درس‌های کنونی بشه.
به نظر شما این تغییرات چه تأثیری در سطح علمی دانشگاه‌های ایران خواهد گذاشت؟
در واقع نگرانی اصلی هم همینه. یعنی مسئله اصلی اینه که از اونجایی که ما اون علم جایگزینی که مدعی هستیم باید به جای این علوم غربی و این علوم منحرف بگذاریم، علومی که به اندازه کافی بومی نیستن یا اسلامی نیستن، باید به جای اینها اون علومی که بذاریم، اون علوم اصلا وجود ندارن و یا علومی هستن که هیچ ارتباطی به این رشته هایی که مورد بحث مسئولین هست ندارن. برای مثال در رشته های هنری یا در رشته های علوم انسانی و اجتماعی، اون چیزی که اسمش علوم انسانی اسلامی یا بومی گفته میشه نه تولیدی داره و نه هیچ جلوه ای داشته در 30 سال پیش، و به خاطر همینم پیامد مستقیم این سیاست حذف در واقع دروسی خواهد بود که دروس مهمی هستند در دانشگاه‌ها یا مطالب خیلی مهمی هستند، و اینها فقط به کاهش شدید کیفیت دانشگاه و کیفیت یادگیری و کیفیت علوم انسانی اجتماعی و یا رشته‌های هنری منجر خواهد شد و این یه فاجعه و فکر کنم برای علوم انسانی در ایران خواهد بود.
تغییر و تحول در دروس دانشگاهی ایران. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، به پرسش‌های همکارم مانیا منصور پاسخ می‌داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه ایران روز شنبه سفیر افغانستان را احضار و به تظاهرات روز پنج شنبه مردم افغان اعتراض کرده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که ده ها نفر از مردم افغان روز پنج شنبه مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کردند و شعارهای علیه مقامات ایرانی سر دادند. در واکنش به این تظاهرات، سفیر ایران در افغانستان هم روز جمعه از دولت این کشور خواستار شناسایی و دستگیری تظاهر کنندگان شده بود. جزئیات بیشتر در این باره از مهتاب وحیدی راد.
اعتراض مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تظاهرات مردم افغان در کابل همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه ایران روز شنبه عبیدالله عبید سفیر افغانستان را احضار کرده و با دادن نامه‌ای مراتب اعتراض دولت ایران را به او اعلام کرده است. احضار سفیر افغانستان در پی این صورت گرفته که روز پنجشنبه ده ها نفر از مردم افغان مقابل سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زدند و شعارهای علیه مقامات ایرانی سر دادند. بر پایه گزارش‌ها، علت تجمع مردم افغان اعتراض به جلوگیری دولت ایران از عبور تانکرهای سوختی از مرز ایران و افغانستان بود و همچنین اعتراض به رفتار به گفته آنها بد و غیر انسانی جمهوری اسلامی با پناهجویان افغان. در این تظاهرات معترضان تصاویر رهبران ایران را به آتش کشیدند و به سوی سفارت ایران رنگ و تخم مرغ پرتاب کردند. در واکنش به این اعتراضات، فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل روز جمعه از دولت افغانستان خواسته بود عوامل تجمع روز پنجشنبه را شناسایی و دستگیر کنند. هاشم مهمند، مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این خواسته را در صلاحیت سفیر ایران نمی‌داند.
افغانستان دارای یک قانون اساسی هست و حق مظاهره یا اجتماعات اعتراضی در قانون افغانستان درج است و هر گروه افغانی حق داره که به تظاهرات صلح آمیز دست بزنند. این حق را رئیس جمهور هم از مردم افغانستان گرفته نمیتونه، چون در قانون اساسی درج هست. ملاحظه دوم این هست که تقاضای یک سفیر یک کشور، آن هم سفیر کشور اسلامی ایران، که باید تظاهر کننده ها بازداشت شوند، اصلا مجوز قانونی نداره و این مافوق صلاحیت یک سفیر هست که از یک حکومت چنین تقاضا را به عمل بیارند.
بر پایه گزارش خبرگزاری ایرنا، سفیر ایران گفته بود که این تظاهرات از سوی عناصر و عوامل غربی به منظور تخریب روابط دو کشور صورت گرفته است. سفیر ایران همچنین به دو شبکه تلویزیونی در افغانستان اشاره کرده و گفته بود که این شبکه ها مواضع غربی دارند و اقداماتشان توطئه آمیز است. هاشم مهمند در این باره می گوید
ای که آقای سفیر می فرمایند که گویا این تلویزیون ها به نفع غرب نشرات می کنند. من این ادعای جناب سفیر را شخصا تایید کرده نمی تانم.
سفیر ایران در کابل هشدار داده که اگر دولت افغانستان تظاهر کنندگان را دستگیر نکند، احتمال دارد که جمهوری اسلامی هم در برخی مسائل تجدید نظر کند. از سوی دیگر، محمد علی قانع‌زاده، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، هم روز جمعه در دیدار با سفیر افغانستان خواستار برخورد قانونی با عاملان تظاهرات شده و گفته که این گونه تحرکات بر روابط دو جانبه و مناسبات دو کشور تأثیر می‌گذارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. خب عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. فرصتی داریم تا شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. پیش شماره متعلق به آمریکا است، اما شما را مستقیماً یک سره به ما در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که رادیو فردا مستقر هست، وصل میکنه. عزیزان، خدا نگهداره. یکایک که شما باد.